صفحه 145. در 22 رمضان سال 1206 هجری خان زند و سوارانش به انتهای دامنه کوهی موسوم به سیاه کوه رسیده بودند و شب را در آن منطقه استراحت کردند. در نیمه شب خان زند بر اثر صدای تیراندازی و هیاهو از خواب بیدار شد و به شتاب برخاست. معلوم گردید که عده‌ای از راهزنان به طمع بردن اسب و سلاح خود را به اردوگاه نزدیک کرده بودند و تصور می نمودند که می توانند اردو را غافلگیر نمایند، ولی نگهبانان که بیدار بودند به طرف راهزنان تیراندازی کردند و بانک برآوردند و از صدای آنها لطفعلی خان زند و دیگران بیدار شدند. از آن شب به بعد خان زند احتیاط را بیشتر کرد، چون دریافت که راهزنان آن حدود آنقدر متحبر هستند که حتی به اردوگاه او حمله ور شدند، در صورتی که به طور حتم هنگام روز دیده بودند که سواران وی اهل کاروان نمی باشند بلکه سواران قشون به شمار می آیند. واقعی دیگر که در روز 24 رمضان در دامنه کوهی به اسم کوه کبود به مناسبت رنگ سنگ‌های آن اتفاق افتاد، خان زند آن روز به مناسبت گرمای هوا قبل از اینکه آفتاب به وسط آسمان برسد اتراق کرد تا اینکه ساعات گرم روز بگذرد و بعد به راه بیفتند. برای خان زند مثل روزهای قبل خیمه برافراشتند و لطفعلی خان نیم چکمه از پا درآورد و در خیمه استراحت نمود. بعد از اینکه قدری خوابید چون پایش خسته شده بود آن را تکان داد و در همان موقع گویی یک نیشتر را در پایش فرو کردند و برخاست و چشمش به یک مار کوچک افتاد و خواست آن جانور را به قتل برساند، ولی خزنده گریخت و خان زند بانگ زد. چند نفر سراسیمه وارد خیمه لطفعلی خان شدند و پرسیدند چه اتفاق افتاده و خان زند گفت مار مرا گزید و خواستم آن جانور را بکشم ولی گریخت و فوری یک نفر بیاید و محل نیش را بمکد، وگرنه من خواهم مرد، چون ماری که مرا گزید به طور حتم یک مار زهردار بود. خود لطفعلی خان زند با کارد محل گزیدن را شکافت که خون جاری شود و عده‌ای از همراهان به نوبه محل زخم را مکیدند و خونی را که در دهانشان جمع می شد دور می ریختند. از بعد از ظهر تا غروب آفتاب اطرافیان لطفعلی خان زند مشغول مکیدن محل گزیدگی بودند و در آن موقع خان زند گفت تصور می کنم که زهر از بدنم خارج شده باشد و بهتر این است که زخم را ببندم. آنگاه پارچه آوردند و لطفعلی خان زند زخم پا را بست و با اینکه تصور می نمود که زهر از بدنش خارج گردیده دچار تب شد و پایش هم ورم کرد. آن شب خان زند به مناسبت تب و ورم پا نتوانست به راه ادامه بدهد و همراهان لطفعلی خان تا بامداد اطراف اردوگاه آتش افروختند تا اینکه خزندگان وارد اردوگاه نشوند، چون به خاطر آوردند که دامنه کوه کبود یکی از مراکز مارها در قسمت جنوب شرقی ایران است و چون در آن منطقه آفتی مارها را تهدید نمی نماید و انسان وجود ندارد تا اینکه با مارها مبارزه کند خیلی زیاد شده اند. همراهان به آن شاهزاده گفتند که مارهای دامنه کوه کبود را فقط یک خطر تهدید می نماید و آن هم مارهایی هستند که از مشرق می آیند و مار می خورند و هم جنس خود را می بلعند و چون می دانند که سر مارهای کوه کبود دارای کیسه زهر است از خوردن سر مارها خودداری می نمایند و تنه خزندگان را تا نزدیک سر می خورند و دیده شده که مارهای مارخوار به صورت دست جمعی برای خوردن مارهای دامنه کوه کبود حرکت کرده‌اند. بامداد روز بعد با اینکه خانه زند هنوز تب داشت و ورم پا تخفیف پیدا نکرده بود دستور داد که حرکت کنند، چون آنجا منطقه‌ای بود خطرناک و لطفعلی خان زند می اندیشید که اگر توقف نماید ممکن است که عده‌ای از سربازانش از طرف خزندگان گزیده شوند و دیگر اینکه کمی آب او را وادار می نمود که از آن منطقه عزیمت کند و به منزل دیگر که در آنجا آب فراوان بود برود. ولی از شب بعد ورم پای خان زند تخفیف یافت و روز دیگر وقتی از خواب برخاست و آماده ی حرکت شد تب قطع گردیده بود. از آن پس راه پیمایی قشون کوچک خان زند وابسته به منابع آب شد و لطفعلی خان منازل را طوری تعیین می نمود که بعد از هر روز یا هر شب راه پیمایی به آب برسد. اگر منبع آب در محلی بود که بعد از یک روز راه پیمایی می توانستند به آن برسند، خان زند در بامداد حرکت می کرد تا اینکه عصر به منبع آب برسند و در غیر آن صورت روز استراحت می نمود و هنگام عصر پس از اینکه از حرارت آفتاب کاسته می شد به راه می افتاد و بامداد روز بعد به آب می رسید. در روز سوم ماه شوال 1206 قشون خان زند به جایی رسید که در آنجا علاوه بر آب یک بیشه پسته وحشی وجود داشت و خان زند گفت که کنار بیشه اردوگاه به وجود بیاورند. آنجا که لطفعلی خان زند اتراق کرد نه فقط دارای آب بود بلکه از لحاظ منظره طبیعی هم زیبا می نمود. در طرف راست یعنی مشرق اردوگاه یک رشته کوه وجود داشت که قله های آن یکی در پس دیگری به نظر می رسید و جنگل پسته وحشی از دامنه آن رشته کوه شروع می شد و تا مسافتی که رطوبت زمین و شبنم بیابان در شب اجازه می داد در صحرا پیش رفته بود و نهر آب نیز در مشرق اردوگاه قرار داشت. لطفعلی خان زند بعد از اینکه در آنجا اتراق کرد با خود گفت که دو روز یا لااقل یک روز در آنجا توقف نماید تا اینکه سواران و اسب‌ها استراحت کنند. آنگاه شب فرا رسید و خان زند بعد از اینکه ترتیب نگهبانی اردوگاه را داد استراحت کرد و سوارانش خوابیدند. خان زند هنگام شب چند بار بیدار شد و سر را از خیمه خارج کرد و ستارگان را از نظر گذرانید تا ببیند چقدر از شب گذشته است. مشاهده ستارگان از طرف لطفعلی خان زند از روی عادت بود، وگرنه وی ساعت داشت و می توانست که ساعت را از جیب لباس بیرون بیاورد و نظری به آن بیندازد. ولی خان زند مثل تمام کسانی که در صحرا مسافرت می کنند و ستارگان را می شناسند ترجیح می داد که در موقع شب از روی ستارگان وقت شناسی کند. آخرین مرتبه که بیدار شد و نظر به ستارگان انداخت دریافت که یک ساعت به صبح مانده و چون کاری نداشت بهتر آن دانست که آن یک ساعت را هم استراحت نماید. قدری بعد از اینکه خوابش برد صدایی وحشت آور او را از خواب بیدار کرد و فریاد سواران را شنید و فکر کرد که باز اردوگاه او مورد حمله راهزنان قرار گرفته و قبل از اینکه از خیمه خارج شود خیمه بر سرش فرود آمد، ولی خان زند مجروح نشد و به سرعت خود را از زیر خیمه بیرون کشید و دید اردوگاه او در هم ریخته و از هر طرف فریادی به گوش می رسد اما کسی تیراندازی نمی نماید و چند قاطر وحشت زده از مقابلش عبور کردند. خان زند از مشاهده قاطرهای مزبور حیرت کرد، چون در آن سفر لطفعلی خان قاطر نداشت و تمام چهار پایانش اسب بود. دیگر اینکه دید قاطرها بدون سوار هستند و حتی پالان یا زین ندارند و تعجب کرد که سواران آن قاطرها چه شده اند و چرا مرکوب آنها بدون پالان یا زین می باشد. یک مرتبه بر اثر مشاهده یکی از قاطرها فهمید که آن جانور گور اسب است نه قاطر. در بیابانهای ایران دو نوع گور وجود داشت، یکی گور خر و دیگری یک نوع گور بزرگتر از دسته اول و مردم آنها را گور اسب می‌خواندند. و بعضی تصور می نمودند. همانطور که قاطر از تقاطع اسب و خر به وجود می آید، گور اسب هم از تقاطع گور و اسب به وجود آمده است. ولی امروز معلوم شده که چنین نیست و گور اسب همان گور خر می باشد، منتها جسته بزرگتر دارد و در قدیم مردم ایران می توانستند از گور خر و گور اسب برای بارکشی استفاده کنند و در کشورهای مجاور ایران هم برای بارکشی از آن جانوران استفاده می کردند و از ایران گور خر و گور اسب به جاهای دیگر برده می شد. قبل از اینکه سواران لطفعلی خان زند که از خواب بیدار شده بودند توضیحی بدهند، خان زند فهمید آنچه اردوگاه را در هم ریخته حمله دسته ای از گوران است. ولی گورها جانورانی هستند بی آزار و ترسو و مبادرت به حمله نمی نمایند و لطفعلی خان زند فهمید که چیزی سبب وحشت گورها شده و آنها از ترس خود را در اردوگاه انداخته اند تا بگریزند و تهاجم آنها که ناشی از بیم بود اردوگاه را پریشان کرد. در حالی که خان زند فکر می کرد که علت وحشت گورها چه بود، از کوه واقع در مشرق صدای پلنگ را شنید و لحظه ای بعد صدای پلنگی دیگر که خان زند فهمید پلنگ ماده است به پلنگ اول جواب داد. در آن موقع لطفعلی خان زند و عده ای از سوارانش که صدای دو پلنگ را شنیدند به علت وحشت گورها پی بردند. خان زند و سوارانش می دانستند که عادت گورها در بیابانهای ایران این است که در پایان شب قبل از روشن شدن هوا خود را به منبع آب می رسانند و رفع تشنگی می کنند و چون آنجا آب دارد و صبح هم نزدیک است، گورها برای نوشیدن آب خود را به نهر رسانیده اند و دو پلنگ نر و ماده که می دانستند آن ساعت از شب موقع آب نوشیدن گورها می باشد، از کوه خود را به نهر آب رسانیدند و به گورها حمله ور شدند. حمله یک زوج پلنگ نزدیک 100 گور خر و گور اسب را طوری ترسانید که از هول جان خود را به اردوگاه زدند تا بگریزند. بعد از اینکه سواران خان زند به سوی نهر رفتند، دیدند که دو گور خر هم کشته شده و پلنگ ها فقط قسمتی کم از آن دو گور را خورده بودند، زیرا هیاهوی اردوگاه و فریاد سواران که ناگهان از خواب بیدار شدند آنها را ترسانید و مجبور به فرارشان کرد و شب بعد گرسنگی مجبورشان خواهد نمود که برگردند و آنچه از لاشه باقی مانده بخورند و هرگاه بر اثر حرارت هوا فاسد نشده باشد و لاش خوران چیزی برای پلنگان باقی بگذارند. لطفعلی خان زند روز بعد در آنجا که آب داشت و نسبت به سایر نقاط بیابان مکانی با صفا به شمار می آمد توقف کرد و پس از اینکه شب فرود آمد، با اینکه از شبهای آغاز ماه قمری بود و در آن شبها ماه زود غروب می کند، به راه افتاد، زیرا راهنما داشت و راهنما می توانست که در تاریکی از روی ستارگان و نشانی کوه‌ها قشون خان زند را رهبری نماید. لطفعلی خان زند چون اجبار داشت که پیوسته برای به دست آوردن آب از نقاطی برود که در آنجا چشمه‌ای یا نهری وجود دارد، ناگزیر بود که از دامنه کوه‌ها عبور نماید و راه خود را خیلی طولانی کند. از جمله لطفعلی خان زند از دامنه کوههای تفتان واقع در بلوچستان گذشت و اگر نظری به نقشه بیندازند متوجه می شوند که خان زند چقدر راه خود را دور کرد. اگر لطفعلی خان دارای عده‌ای سوار نبود، نمی توانست به سهولت در آن عصر از دامنه های کوه تفتان عبور نماید، ولی چون با یک قشون حرکت می کرد، آنهایی که می خواستند برای بی مزاحمت و ممانعت ایجاد نمایند، جرأت نمی کردند به آن قشون حمله بر شوند و راهزنان بعد از مشاهده قشون لطفعلی خان زند می گریختند تا اینکه گرفتار نشوند و به هلاکت نرسند. در آن سفر طولانی 3 نفر از سواران لطفعلی خان زند در سن جوانی از بیماری زندگی را بدرود گفتند و بیماری آنها هم به ظاهر حسبه بود که در آن زمان از نوشیدن آب آلوده عارض انسان می شده است و بعضی از نهرهایی که در آن سفر مورد استفاده سربازان لطفعلی خان زند قرار می گرفت از نقاطی عبور می کرد که بر اثر این که آبادی هایی در قسمت های فوقانی نهر قرار داشت آلوده می شد. اگر لطفعلی خان زند هنگامی مسافرت می کرد که 4 ماه از سال شمسی منقضی می گردید و ماه پنجم آغاز می شد، شاید سوارانش مبتلا به بیماری حسبه نمی شدند، چون در بین سکنه حواشی بیابان این عقیده وجود داشت که مرض حسبه در 4 ماه اول سال بروز می کند و سپس مدت 5 ماه مرض متوقف می شود و در آن مدت کسی حسبه نمی گیرد و از اول ماه 10 ممکن است که مردم باز حسبه بگیرند. واضح است که عقیده مزبور ناشی از تجربه اهل محل بود و تجربه مزبور مثل سایر آزمایش ها در طول صدها سال از یک نسل به نسل دیگر منتقل گردید. ما نمی دانیم که علت این که مرض حسبه از آغاز ماه 5 تا آغاز ماه 10 سال بروز نمی کرده چه بوده و از ادعای توضیح علمی راجع به این موضوع ناتوانیم. آیا بین آغاز ماه 5 سال شمسی و آغاز ماه 10 در وضع آب و هوای ایران یا در وضع مزاج اهالی کیفیتی به وجود می آمده که مانع از این می شده میکروب حسبه بتواند پیشرفت کند و یک مرد یا زن یا کودک سالم را از پا درآورد؟ آنچه ما می دانیم این است که دکتری فرانسوی که مدتی در ایران به سر می برد و پزشک ناصرالدین شاه پادشاه ایران بود و راجع به مرض حسبه که آن زمان از امراض بومی ایران به شمار می آمد تحقیق کرد، متوجه شد که مرض حسبه در بعضی از ماهای سال به حداقل می رسد یا قطع می شود و در بعضی دیگر از ماها توسعه به هم می رساند بدون اینکه به ظاهر عوامل مولد بیماری تغییر کرده باشد. در هر حال مردمی که در حواشی صحراهای ایران یا محله‌های درون صحرا زندگی می‌کردند عقیده داشتند که بعد از انقضای ماه 4 سال شمسی مبتلا به مرض حسبه نخواهند شد و آن مسئولیت تا آغاز ماه 10 ادامه خواهد داشت بدون اینکه از علت آن آگاه باشند. و دکتر فرانسوی هم نتوانست بفهمد برای چه در بعضی از ماها مرض حسبه در ایران به حداقل تخفیف پیدا می کند یا قطع می شود و در برخی از ماها توسعه به هم می رساند. لطفعلی خان زند بعد از اینکه از مناطق کم آب گذشت مجبور شد که برای رسیدن به یزد از قسمتی از سرزمین فارس بگذرد. صفحه 149 جنگ با تقی‌خان یزدی. حاجی ابراهیم خان کلانتر ملقب به اعتماد الدوله که لطفعلی خان زند را می شناخت بعد از اینکه مطلع شد که وی به طبس رفته دانست که در آنجا توقف نخواهد کرد و به طور حتم مراجعت خواهد نمود تا اینکه فارس را اشغال کند. حاجی ابراهیم خان می دانست که اگر لطفعلی خان زند فارس را اشغال نماید یا به کیفیت دیگر به او دسترسی پیدا کند او را به هلاکت خواهد رسانید، لذا خیلی مراقب بود که بفهمد لطفعلی خان زند چه موقع به فارس مراجعت می نماید و همین که از خبر مراجعت خان زند مطلع شد خواجه قاجار را مطلع کرد و به تمام دوستان خود در بلاد فارس و همچنین به دوستان خیش در یزد و کرمان و از جمله به تقی‌خان یزدی اطلاع داد که از هر گونه کمک کردن به لطفعلی خان زند خودداری نمایند و بدانند هر کس که به لطفعلی خان کمک کند مورد غضب آقا محمد خان قاجار قرار خواهد گرفت و مال و جان را از دست خواهد داد. حاجی ابراهیم خان کلانتر نمی دانست که خان زند از کدام یک از بزرگان فارس یا یزد درخواست کمک خواهد کرد، اما می فهمید که بالاخره تقاضای کمک خواهد نمود. زیرا بدون دریافت کمک از دیگران نمیتواند خود را قوی نماید و باز مبادرت به جنگ کند. لطفعلی خان زند قبل از اینکه از طبس حرکت کند، نامه ای از امیر حسن خان طبسی خطاب به تقی خان یزدی حاکم یزد گرفته بود. امیر حسن خان در آن نامه به تقی خان نوشت که امکان او برای مساعدت به لطفعلی خان زند بیش از وی می باشد و او باید به خان زند کمک مؤثر نماید تا شیراز را اشغال کند، و چون خان زند جوان مرد است، بعد از اینکه سلطنت و قدرت خود را باز یافت کمک او را جبران خواهد نمود و او را یکی از امرای بزرگ ایران خواهد کرد. لطفعلی خان زند وقتی به نزدیکی یزد رسید، سوادنامه امیر حسن خان طبسی را که به خط خود او نوشته شده بود برای تقی خان یزدی فرستاد. وی نخواست که اصل نامه را برایش بفرستد و تسلیم اصل نامه را موکول به موقعی کرد که آن دو یکدیگر را ملاقات نمایند. وقتی تقی خان یزدی سوادنامه امیر حسن خان را دریافت نمود، یقین حاصل کرد که نامه مزبور از حکمران طبس است، اما برای دفع الوقت تجاهل کرد و در جواب خان زند نوشت که آیا میتوان اطمینان حاصل کرد که آن نامه سوادنامه امیر حسن خان طبسی است؟ در همان موقع به وسیله پیک سریع السیر به حاجی ابراهیم خان کلانتر اطلاع داد که لطفعلی خان زند به یزد نزدیک گردیده و از او تقاضای کمک کرده است. حاجی ابراهیم خان کلانتر به تقی خان یزدی نوشت که از کمک کردن به لطفعلی خان خودداری کنید و اگر کوچکترین کمک به او بنمایید بر حسب امر آقا محمد خان قاجار نابود خواهید شد، اما اگر برای سرکوب کردن لطفعلی خان اقدام نمایید و او معدوم شود، من به شما قول می دهم و تضمین می کنم که پاداشی بزرگ از پادشاه ایران یعنی آقا محمد خان قاجار دریافت خواهید کرد و هر خرج از برای از پا در آوردن لطفعلی خان زند بکنید از طرف پادشاه ایران پرداخته خواهد شد و اگر آقا محمد خان قاجار آن پول را به شما نپردازد، خود من آن را به شما پرداخت خواهم کرد. حاجی ابراهیم خان کلانتر از بیم جان عزم کرده بود که دست از مال بکشد و برای از بین بردن لطفعلی خان زند از دادن زر خودداری ننماید. وقتی جواب تقی خان یزدی به لطفعلی خان زند رسید متأثر شد، چون پاسخ تقی خان یزدی چون ناسزا بود. تقی خان پاسخ لطفعلی خان زند را بدون مشاوره با بزرگان نوشت و هرگاه با چند تن از عاقلان مشورت می کرد راهنماییش می کردند که جواب لطفعلی خان زند را چگونه بنویسد. لطفعلی خان زند یک شاهزاده بود و از لحاظ حسب النسب بر تقی خان حاکم یزد برتری داشت و در کشور ایران در آن عهد حسب النسب دارای اهمیت بود. امروز در کشوری چون فرانسه که از سال 1870 میلادی تا کنون با رژیم جمهوری اداره می شود، بازماندگان خانواده سلطنتی قدیم فرانسه محترم هستند و مردم وقتی با آنها صحبت می کنند، آنان را با عنوان من سنیور یعنی عالی جناب طرف خطاب قرار می دهند. و کسانی نیز هستند که هنگام مکالمه یا مکاتبه با یکی از اعضای خانواده قدیم سلطنتی فرانسه، وی را با عنوان آلتس یعنی والا حضرت خطاب می نمایند. وقتی ما فرانسوی ها بعد از تقریبا یک قرن که با رژیم جمهوری زندگی می کنیم به اعضای خانواده قدیم سلطنتی اینطور احترام بگذاریم، معلوم است که ایرانیان در دو قرن پیش از این تا چه اندازه شاهزادگان خانواده سلطنتی را محترم می دانستند. تقی خان یزدی با جوابی که به خان زند نوشت به او توهین کرد و با اینکه سوادنامه حاکم طبس به خط لطفعلی خان زند نوشته شده بود، در صحت آن نامه تردید نمود و در نتیجه شاهزاده جوان زند را جائل دانست. خان زند نتوانست آن توهین را تحمل نماید و با اینکه دارای یک قشون ضعیف بود، در صدد برآمد که به یزد حمله برگردد و آنجا را اشغال نماید و تقیخان یزدی را تنبیه کند. حاجی ابراهیم خان کلانتر که می دانست تقیخان یزدی مورد حمله لطفعلی خان قرار خواهد گرفت، عده‌ای سوار به کمک او فرستاد و خود تقیخان نیز عده‌ای پیاده و سوار داشت و همین که فهمید لطفعلی خان زند قصد دارد به یزد حمله برشود، با قشون خود و سوارانی که حاجی ابراهیم خان کلانتر به کمکش فرستاده بود از یزد خارج شد. نیرویی که تقیخان یزدی برای جنگ با لطفعلی خان زند گرد آورده بود 3000 و به روایتی 4000 پیاده و سوار بود و در قبال آن نیرو خان زند بیش از 370 سوار نداشت. 300 تن از سواران او کسانی بودند که امیر حسن خان حاکم طبس به خان زند داد و 70 نفر هم بازمانده سواران وی محسوب می شدند که گفتیم بعد از خروج از راور با خان زند وارد بیابان گردیدند و به سوی طبس رفتند و چند نفر از آنها به قتل رسیدند یا از بیماری مردند. وقتی تقی‌خان مجموع سواران خان زند را از نظر گذرانید قوی دل شد. او در نظر اول فهمید که خان زند نمی تواند با او پیکار کند و 300 یا 400 سوارش به زودی نابود می شود. آن قسمت از سواران خان زند که از طبس آمده بودند کلاه سفید از نمد بر سر و جلیقه زخیم پشمی داشتند تا اینکه تفنگ پشت آنها را مجروح نکند. جلیقه زخیم پشمی در قدیم موسوم به کفنگ بود. با اینکه نیروی خان زند از 370 تن تجاوز نمی کرد، قسمتی از سواران خود را در ذخیره گذاشت و با بقیه سواران خیش مبادرت به حمله کرد. تقی‌خان یزدی قشون خود را طبق قانون جنگ در آن زمان به جناح راست و جناح چپ و قلب و ذخیره تقسیم کرده بود و پیادگان او در قلب سپاه و ذخیره بودند و سواران در جناحین و محتاج به تفصیل نیست که همه تفنگ داشتند و سواران خان زند هم دارای تفنگ بودند. لطفعلی خان زند در رأس سواران خود به سوی پیادگان تقی‌خان یزدی یعنی قلب سپاه او حمله کرد و باران گلوله بر او و سوارانش فرود آمد و با اینکه لطفعلی خان زند در صفحه اول سواران میتاخت تیر نخورد. جنگجویان قدیم عقیده داشتند که در میدان جنگ بهترین روش حفظ جان ابراز شجاعت است و آن کس که دلیری کند از خطر محفوظ میماند. این عقیده در دوره‌ای که اسلحه میدان جنگ شمشیر و نیزه یا تیر و کمان بود ارزش داشت و بعد از اینکه اسلحه آتشین وارد میدان جنگ شد این عقیده قدری متزلزل گردید تا اینکه دهانه توپ ها وسعت گرفت و گلوله توپ مبدل به خمپاره شد که بعد از اصابت به هدف منفجر می گردید و چهارپاره به اطراف پخش می کرد و بعد اسلحه خودکار چون مسلسل های سنگین و مسلسل های سبک و تفنگ های خودکار وارد میدان جنگ شد و عقیده جنگجویان قدیم را بیشتر متزلزل کرد و سلحشوران مجبور گردیدند که برای حفظ جان به سنگر و دژ پناه ببرند. در آن دوره چون اسلحه آتشین خودکار وارد میدان جنگ نشده بود و تفنگ تهپر وجود نداشت یا اینکه بود اما یک سلاح تجملی به شمار می آمد و به دست سربازان نمی رسید، هنوز ابراز شجاعت در میدان جنگ ممکن بود که مرد سلحشور را از خطر حفظ نماید و در هر حال لطفعلی خان زند با اینکه در صف اول اسب می تاخت هدف گلوله قرار نگرفت و با سواران خود غیر از آنهایی که افتاده بودند خود را به پیادگان تقی‌خان یزدی رسانید. بعد از اینکه خان زند به قلب سپاه تقی‌خان یزدی رسید تیراندازی متوقف شد، چون از آن به بعد اگر سربازان تقی‌خان یزدی تیراندازی می کردند هم قطاران خود را هدف می ساختند. لطفعلی خان زند و سوارانش که همه دلیر بودند با شمشیر به پیادگان حمله ور شدند و پیادگان با سرنیزه هایی که به تفنگ زده بودند از خود دفاع می کردند.